شنوندگان عزیز دادن. اونایی که از دست دادین این قسمت از برنامه رو میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل گفتگو رو بشنوید. به قانون 1375، قانون حمایت از تولید داخل اشاره فرمودن، همچنین قانونی که اصلاح شد در سال 1391 و نهایتاً در سال 1398 تجمیع اون قوانین گذشته و اصلاح و ویرایش اون قوانین گذشته سال 1375 و 1391 اشاره کردن جناب آقای دکتر، و اینکه بعد از این قانون 1398 این مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات در وزارت صمت ذیل معاونت صنایع تشکیل شد، هم وظیفه فرهنگ سازی و هم وظیفه اجرای نظارت بر اجرای این قانون رو این مرکز به عهده گرفت. به بحث خودباوری صنعتگران ما اشاره کردن آقای دکتر و به بحث اعتماد مردم به ساخت داخل و اون چیزی که بالاخره صنعتگران ما دارن تولید میکنن و این که باید به هر دوی اینها به طور همزمان و همراه توجیه بشه، توجه بشه، و اشاره داشتن که هر کدوم از اینها میتونه بالاخره اگر که تضعیف بشه اون نهایتاً هدفی که ما برای ساخت داخل داریم رو توجیه نکنه و نهایتاً به اون ساخت داخل مد نظرمون، به اون افقی که مد نظرمون هست نرسیم. تشکر میکنم از این آقای دکتر هادوی، تا اینجا مباحث خوبی رو فرمودن. بخش پایانی برنامه رو فکر میکنم که یه مقداری بپردازیم به این که ما شرایطمون نسبت به منطقه غرب آسیا چطور هست و در مجموعه کشورهای حالا صنعتی در نظر بگیریم، کشورهای توسعه یافته در حال توسعه، یه مطالعه تطبیقی داشته باشیم که شرایط ما چطور هست در حال حاضر و چه موفقیت هایی داریم و انشالله در آینده چه موفقیت های بیشتری رو پیش بینی می‌فرمایید.
ما در ارتباط با ماشین‌آلات و تجهیزات با بررسی که انجام دادیم حداقل 70 تا 75% تجهیزات مورد نیاز در صنعت نیروگاهی و پالایشگاهی رو در کشور توان ساخت داریم با کیفیت مورد تایید کشورهای توسعه یافته. خب این عدد خیلی خوبی هست. وقتی صحبت از 70-75% مثلا در صنعت پتروشیمی صحبت میکنیم، به معنای این است که ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته هم تجهیزاتی داریم قابل رقابت. قابل رقابت هم از بابت کیفیت هم از بابت قیمت. کشورهای توسعه یافته رو که اشاره فرمودید، ما در بحث طراحی و راه اندازی خط هم به صورت مشترک باشون کار میکنیم و هم به صورت کاملا مستقل، اما تحت با تأیید این شرکت ها، چرا که ما برای صادرات احتیاج به تأیید محصول نهایی رو داریم. وقتی محصول نهایی رو ما داریم به کشورهای اروپایی صادر میکنیم، به معنای این است که دانش فنی که بر اساس اون ما طراحی کردیم خط رو مورد تأیید هست و این نشون میده که تا اینجای کار خوب اومدیم، اما هنوز خیلی فاصله داریم و خیلی کار داریم. ما در ارتباط با ماشین سازی و تجهیزات به عنوان صنعت ساز ما اسمش گذاشتیم، چیزی حدود 8 میلیارد دلار تجهیزات و ماشین آلات واردات سالانمون هست تقریبا و چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار تولیدات داخلی ما هست.
3.5 میلیارد تولید داخل،
8 میلیارد هم تقریبا واردات ما هست. حالا این که عرض میکنم چون
واردات تجهیزات،
ماشین‌آلات و
تجهیزات،
این که حالا عرض میکنم تقریبا به خاطر اینکه سالهای 96-97 معمولا ما وارداتمون زیاد بوده، اما سال 98-99 وارداتمون کمتر شده. حالا اما نیازی که ما واقعا در کشور داریم بیشتر از جمع این دوتاست،
یعنی بیشتر از 12 میلیارد،
یعنی بیشتر از 12 تاست. ما چیزی که حدود دو برابر این رو حساب میکنیم، یعنی میگیم بازاری که ما واقعا روش باید فکر بکنیم چیزی حدود 25 میلیارد دلار.
این
ما با
تفاوته چی میشه این وسط مثلا 12 میلیارد؟
بله این چیزی که ما به عنوان یک مشکل داریم نگاش میکنیم و میگیم اگر ما ماشین آلات و تجهیزاتمون رو بروز نکنیم، اگر نوسازی و بازسازی نکنیم، موجب کاهش بهره وری میشه و در آینده ممکنه رو تولیداتمون تأثیر بگذاره همین قسمت ما با تفاوت هست. که اون بحثی که فرمودید ما مقایسه کنیم، من میخوام بگم که ما با مطلوب بایستی خودمون مقایسه کنیم. مطلوب ما فاصله داریم و نه اینکه بخوایم واردات رو بیشتر کنیم، نه، دنبالی هستیم که تولیداتمون رو بیشتر کنیم و جا داره که صادراتمون رو به کشورهای حتی توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه رو بیشتر بکنیم. ما بازار منطقه خیلی خوبی رو داریم.
بله.
کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و کشورهایی مثل حتی چین، ما واردات صادرات خیلی خوبی رو به کشور چین هم داریم هم میتوانیم داشته باشیم.
بحث تجهیزات چیا داریم مثلا؟
ما الان توی بحث کمپرسور، پمپ‌های صنعتی تولیدات خیلی خوبی رو داریم که میتونیم اینها رو صادرات داشته باشیم. تو ماشین‌آلات عرض کردم، ماشین‌آلات صنعت غذایی خوب کار کردیم. حتی در بحث توربین‌ها هم تقریبا چرخه تولید ما یا زنجیره ارزش ما در توربین‌های صنعتی هم در حال تکمیل شدن هست و در نتیجه میتوانیم به صادرات به خوبی نگاه کنیم. الان ما معاهده های خوبی رو در کشور در حال نهایی شدن داریم، بحث شانگهای رو داریم، بحث اوراسیا رو داریم، تعاملاتی که با روسیه به صورت خاص داریم دنبال میکنیم. این کشورهایی هستن که ما با حتی با توجه به تحریمی که هستیم قابلیت توسعه بازار رو در این کشورها داریم. حالا انشالله اگر بحث مذاکرات به نتیجه برسه و فشار تحریم کمتر بشه که بتوانیم بازار کشورهای اروپایی هم داشته باشیم، میتونیم رو اون هم حساب کنیم. به هر حال برنامه‌ای که ما داریم برنامه بسیار گسترده‌ای هست و جای کار خیلی بیشتر از این رو دارد. چون اینو عرض میکنم به خاطر اینکه ما وقتی که به مردم عزیزمون میگیم که کارهای خوبی انجام شده، ولی در نهایت میبینن که همچنان ما در بعض از قسمت‌ها همچنان مشکل اشتغال رو داریم، عرض می‌کنیم که این کشش وجود دارد.
بله.
و ما بایستی به گونه‌ای کار کنیم تا این پتانسیل رو تبدیل به توانمندی کنیم و تبدیل به فعل بکنیم که انشالله بتونیم این قسمت رو هم پوشش بدیم.
آقای دکتر، از شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر حمایت می‌کنین شما؟ بالاخره یه سری جوان‌هایی که تازه فارغ التحصیل شدن، علاقه‌مندن، دوست دارن کار بکنن، خیلی‌هاشون میتونن مهاجرت بکنن، مهاجرت نمی‌کنن، میمونن در داخل کشور، میرن به سمت تشکیل شرکت‌های بنیان و دوست دارن که بالاخره یه حمایتی بشن، بتونن چهار تا قطعه تولید کنن، چهار تا کار جدید انجام بدن، کار نو انجام بدن، بر اساس فناوری‌های جدید انجام بدن. آیا وزارت سمت سیاست خاص حمایتی داره از این شرکت‌ها؟
یکی از کارهای خیلی خوبی که هست و حتما باید اطلاع رسانی بکنیم به شرکت‌های دانش بنیان، یک مصوبه رو داریم که اگر دستگاه‌های حالا دولتی بخواهند با شرکت دانش بنیانی در تولیدات بار اول وارد بشوند، از مناقصه به اصطلاح میتونن دیگه انجام ندن،
بدون مناقصه
میتونن قرارداد ببندن.
هر شرکت دانش بنیانی میتونه این کار انجام بده،
هر شرکت دانش بنیانی که بس بار اول رو میخواد یک کالای بار اول تولید کند. چرا؟
تولید سری اولش رو میتونه بدون مناقصه بفروشه،
بار اول یک محصول رو میتونن بدون مناقصه قرارداد ببندن،
به دستگاه دولتی بفروشه،
به دستگاه دولتی. البته برای اینکه تشخیص بدهیم که این بار اول هست یا نیست، یک کارگروه 3 نفره داریم. به عنوان نماینده وزارت صنعت من هستم، نماینده معاونت علمی و نماینده کارفرما.
بله.
یعنی یک کارگروه منعطف خیلی به اصطلاح سریع اونجا بررسی میکنیم، هزینه رو که خود کارفرما داره پرداخت میکنه.
تو دستگاه اجرایی اطلاع رسانی شده؟
بله کامل. بله
اطلاع رسانی شده که میتونه الان انجام
بده. وزارت نفت و وزارت نیرو خوب استفاده دارن میکنن از این بحث.
وزارت نفت و وزارت نیرو
و وزارت نیرو به خاطر اینکه پروژه‌های خیلی بزرگی داریم، تجهیزات خیلی خوبی رو داریم و این یکی از بحث‌های بسیار مهم ماست که به عنوان تولید بار اول هست. این بحث تولید بار اول در این طرح جهش تولید دانش بنیان که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و الان در شورای نگهبان در حال بررسی است، به عنوان یک ماده قانونی اومده و در نتیجه اون ماده قانونی دیگه لازم الاجرا هست. هرچند که الان یک مصوبه هست، اما انشالله در قانون هم که درج میشه دیگه ما به صورت قانون دنبال میکنیم. این یک بحث بسیار کلیدی و مهم است که ما در ارتباط با شرکت دانش بنیان داریم.
تو همین حوزه‌ای که فرمودین الان بحث شرکت‌های دانش بنیان، مثال مشخصی هم داریم که بفرمایید برای شنوندگانمون در جریان باشن، یا تعداد حداقل بفرمایید که چه تعدادی حمایت این شکلی شده ازشون؟
آماری که داریم چیزی حدود تقریبا 250 میلیون دلار رو ما توی دو سال اخیر مصوب کردیم و تقریبا اینها قرارداد شده. بعضی از اینها همچنان در حال مذاکره‌های نهایی هستند، چون ما اینجا تایید کردیم که قرارداد انجام شود، ولی اینکه حالا تامین اعتبار بشود و یا بحث دیگه، ممکنه قراردادش نهایی نشده باشه. و شما از مثلا توربین‌های خاص بعضی از دستگاه‌ها تا کارت‌های کنترلی نیروگاه‌ها، شبیه‌سازها، خیلی از این موارد هست که بار اول داره کار میشه. مشکلی که ما در بحث بار اول داریم اینه که شما وقتی یک شرکت دولتی میخواد قرارداد ببنده و میخواد مناقصه برگزار کنه، پاکت اولی که بررسی میکنه پاکت فنیه.
آره، اگه اون پاکت الف چیز نشه دیگه بله. وارد پاکت بعدی
نمیشه. و چون ما تولید داخل نداشتیم، کسی اصلا نمیتونه وارد این قضیه بشه.
بله.
و در نتیجه شما حتما باید خرید خارج انجام دهید.
آره. اینجا ضعفایی که ما تو بوروکراسی اداری
دقیقاً. حالا اینجا میاد این حلقه رو میشکنه. میگه در بحث بار اول اگر شما به توانمندی یک شرکت دانش بنیان واقف شدی و متعهد این کارگروه شد، میتوانی بدون مناقصه قرارداد ببندی و اون مشکلات قانونی دیگه نخواهید داشت.
متشکرم. با برنامه فجر دانش به مناسبت ایام الله دهه فجر در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس محترم مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت سمت هستند. جناب دکتر، در بخش پایانی برنامه ما خدمتتون هستیم. شنوندگان علاقه‌مندن به نظرم که در مورد صنعت خودرو یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. هر خانواده‌ای با این صنعت به نوعی درگیر هست و این روزها هم خب خیلی بحثش جدی شده در مجلس شورای اسلامی. عده‌ای موافق واردات خودرو و حذف اون تعرفه گمرکی هستن، عده‌ای مخالفن. خودروسازا هم تلاش خودشون رو می‌کنن که همچنان این محدودیت باشه و بتونن محصولات خودشونو بفروشن در داخل کشور. یه مقداری بالاخره جناب‌عالی به عنوان کسی که از یک طرف باید حمایت بکنید از صنعت داخلی، از ساخت داخلی به نوعی باید حمایت بکنید، از اون طرف هم بالاخره قطعا مشکلات مردم رو ملموس حس میکنید که چه مشکلاتی وجود داره. همین صانعه اخیری که اتفاق افتاد در استان خوزستان و ایربگ‌ها هیچ کدوم باز نشد، خب برای مردم واقعا جای سوال هست. حمایت به چه قیمتی، حمایت تا چه مرحله ای باید باشه؟ یه مقداری بالاخره جناب علی چون درگیر این مباحث قطعا هستی در وزارت سمت، شنوندگان ما هم علاقه‌مندن قطعا که به این حوزه بپردازیم. نظرتون رو بفرمایید، واقعا تو حوزه صنعت خودرو ما چقدر ساخت داخل اتفاق افتاده و چقدر این ساخت داخل موفقیت آمیز بوده و چه اصلاحاتی احتمالاً باید صورت بگیره در این حوزه؟
ببینید، ما با توجه به تقسیم کاری که در وزارت صنعت هست، من یه قسمتی هم عرض کردم که معاونت حمل و نقل تشکیل شده که بحث خودرو رو دنبال میکنه و در نتیجه من اجازه میخوام که وارد بحث صنعت خودرو به شکلی که شما فرمودید نشم، اما عرض میکنم که در ارتباط با ساخت داخل، یکی از بحثایی که ما با خودروسازها داشتیم، اقلامی هست که وابسته به خارج از کشور هستیم و در خیلی از جاها میبینید که خودرو که کف کارخانه مطرح است به علت اینکه تحریم هستیم، نمیتونیم فلان قطعه رو یا ECU رو وارد کنیم و در نتیجه نمیتونیم تحویل به مردم بدیم.
بله.
ما سال 98 اومدیم تمام این اقلام گلوگاهی رو استخراج کردیم و به شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردیم که توی این قضایی وارد بشن و تولیداتشون داشته باشن. به عنوان مثال سنسور اکسیژن و یا حتی ایربگ یا اون چاشنی ایربگ، خب از مواردی بود که ما ساخت داخل نداشتیم اما توانمندیش رو داشتیم، فقط باعث یک تجمع نیازی اتفاق می افتاد و این به هم رسانی صورت می گرفت. الحمدلله الان سنسور اکسیژن رو تو کشور داریم تولید می کنیم به مراتب کیفیت عالی، کیفیتی که خیلی از جاها هم ما اومدیم از توان دفاعی کشور استفاده کردیم.
حالی.
چون یکی از بحثایی که در جامعه مطرح است میگن ما این که میتوانیم به اصطلاح موشک رو به این شکل با این دقت تولید کنیم، چرا نمیتونیم خود رو کار بکنیم؟
تو بحث هوافضا مثلا این موفقیت خوب رو داشتیم.
خب ما بحث اومدیم از فناوری های موجود در بخش دفاعیمون از سرریز اونها استفاده کردیم برای اینکه بتونیم نیازهای صنعت خودروی ما به عنوان یک صنعت مادری که میتواند محرک خیلی از فناوری های دیگر باشد و صحبت کردیم و الان تولید میکنیم. یعنی واقعا بخش دفاع و یادتون باشه سال 99 تفاهم‌نامه‌ای با هوافضای سپاه بسته شد بین وزارت صنعت و هوافضای سپاه. الحمدلله شرکت هایی
سال 99 بودیم
99 بله. شرکت هایی که با هوافضای سپاه کار میکردن الان وارد بحث قطعه‌سازی خودرو شدند و تولید میکنند، نه که بگم در حال تحقیق هستن، نه الان تولیدات ما رو دارند. حالا این بحثی که حمایت تا کجا، نمیخوام وارد بحث خودرو بشم اما همین موضوع رو ما جای دیگه هم داریم. یعنی شما نگاه کنید ما از صنعت آسانسور داریم حمایت میکنیم.
بله.
آسانسور یک کالای ایمنی هست و علاوه بر این که ما تسهیلات خاصی از آسانسور نیاز داریم، بحث‌های ایمنی خاص رو هم ازش می‌خوایم.
بله.
بنابراین اونجا هم برای ما مطرح است. شاید من از دید آسانسور و پله بقی اگر بگم شاید بشه در خودرو هم ازش استفاده کرد.
بله.
ما وقتی صحبت از آسانسور می‌کنیم می‌خواهیم صنعت خودمون رو حمایت بکنیم.
بله.
اما نه به این بهانه بخوایم مسئله ایمنی رو در نظر نگیریم.
بله.
بنابراین اومدیم با دوستان ما تولید کنندگان صنعت بررسی کردیم هر مشکل کیفی که داشته باشن رو اومدیم با دانشگاه مرتبطشون کردیم.
بله.
ما در خیلی از بازدیدهایی که خود من دارم سعی میکنم اساتید دانشگاه همراه خودم ببرم و اونجا بگیم که این مشکل هست، دستشون تو دست هم بگذاریم
بتونن
بگیریم. صنعت بحثش این است که دانشگاه های ما تو فضای مجازی کار میکنن، روی زمین نمیان کمک کنند و مشکل
ما اتفاقا در دانشگاه فنی رفیع دعوت کردیم این اتحادیه آسانسور رو اومدن اونجا یک فضایی رو در اختیارشون گذاشتیم که هم دانشجوی ما بتونه کارورزی اونجا بره، هم بالاخره اساتید ما بتونن کمکشون کنن، هم اونا بالاخره در محیط دانشگاهی قرار بگیره. تعامل خوبی بین ارتباط
بسیار عالی. بله. ما الان توی بحث ماشین سازی و تجهیزات اومدیم ارتباط رو، همین ارتباط رو برقرار کنیم، اتفاقا با هم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم با دانشگاه جامعه علمی کاربردی بحث کردیم. الان یک تفاهم‌نامه‌ای بین ماشین‌سازان صنایع غذایی و دانشگاه فنی حرفه‌ای منعقد شده برای تربیت نیروهای ماهر ما.
بله، اون کاری که در تبریز انجام شد.
بله. و این که ما بتوانیم مشکلات فنیمون هم حل کنیم.
آره.
ما تو بحث حمایت از صنعتمون به این گونه داریم کار میکنیم، میگیم حمایت میکنیم تا مرحله‌ای که بتواند روپای خودش بیسته.
بیسته.
یعنی شما یک فرزندی که دارید تربیت میکنید قبوله که تو یک مرحله دستش میگیرید و پا به پا میبریدش، اما نه به شکلی که همیشه بخواد تا 40 سالگی هم همچنان متکی بر حمایت پدر مادر یا عصایی باشن. این رو بایستی به صورت خاص ما داریم دنبال میکنیم. به محض اینکه کوچکترین علامتی میگیریم که صنعت داره تضعیف میشه به خاطر حمایت ما، سریع تجدید نظر میکنیم روی این قضیه و این ارتباط رو با دانشگاه و با مراکز دیگه برقرار میکنیم تا حتی بحث‌های قیمتی هم برای ما مهم هست.
از این تمام شده
شون یکی از شرکت ها بود که تا تنها تولید کننده یک تجهیز خاص بود، حالا اسمش بیارم حتما در مشخص میشه. دیدم که از این حمایت سوء استفاده میکنن از بابت اینکه ضمانت نمیدن به خریداران.
آره.
خب اگر ضمانت نمیدید رو کیفیت مطمئن نیستید، ما هم میتوانیم مجوز واردات بدهیم به صورت محدود، به صورت مدیریت شده. و خب الحمدلله مسئله حل شد، یعنی بلافاصله اون علامت داده شد که ما بتونیم این حمایت رو به صورت هدفمند دنبال بکنیم. اگر در صنعت خودرو هم چنین برنامه‌ای باشد، من مطمئن هستم که هم حمایت از تولید کننده خواهیم داشت، هم حمایت از مصرف کننده.
متشکرم. صحبت پایانی دارید دکتر؟
من تشکر میکنم از چنین برنامه‌ای. مردم عزیزمون بایستی حمایت بکنن از تولید، اون اعتماد رو. من خواهشم هست که در مجامع مختلف، در مراکز مختلف بتونیم حمایت بکنیم. من اگه اجازه بدی یک انتقادی هم از صدا سیما بکنم.
بله خوبه اتفاقا.
بعض از آگهی هایی که صدا سیما پخش میکنه، حالا اگه اسمشو بیارم کاملا مشخصه، ولی سعی میکنم اسمشو نگارم، وقتی میخواد بگه خیلی کالای خوبی هست،
میگه خارجیه.
اول میگه خارجیه.
یعنی اون ذهن مخاطب رو میبره.
دقیقاً. یعنی این که داریم تبلیغ میکنیم خارجی بهتر از ایرانی است، در صورتی که واقعا اینطور نیست. در خیلی جاها ما تولیداتون به مراتب بهتر از کالای خارجی است، ولی این نحوه تبلیغات، این نحوه مباحثه، حتی به شوخی هایی که در پیام هایی که بین مردم رد و بدل میشه، این شوخی ها شوخی خوبی نیست.
دقت کنم.
و خواهشم این است که ما در قسمت ها، من حتی با ائمه جماعات هم صحبت میکنم و حالا بازدید هایی که داریم خدمتشون مشرف میشیم، ازشون خواهش میکنم که در سخنرانی هاشون اینها رو متذکر بشیم. حتی به شوخی هم گفتن این که این کالا هم ایرانی هست و اینجوری هست، این خوب نیست. یعنی این تضعیف خودمون هست. و انشالله این حرکت فرنگی هم بتونه کمک بکنه به توسعه ساخت داخل.
انشالله. تشکر میکنم از جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس محترم مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت. همیشه با ما بودن و در گفتگوهای علمی زحمت میکشن، تشریف میارن و از تجربیات و دانش ایشون استفاده میکنیم و در گفتگوها بر کیفیت گفتگو و مسائل علمی که مطرح میشه افزوده میشه. با برنامه فجر دانش در خدمتتون بودیم. بنده حمیدی از دانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم بهرانی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگوهای ما رو بشنوید. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب دکتر هادوی عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خوردش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
Yes, I'm gonna have one guy, get a call, mama. شکله کن.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار رادیو گفتگو هستید. امیدوارم اونچه که تقدیم حضورتون شد رو پسندیده باشید و تا ساعت 22 این بخش رو همراهی بفرمایید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی.
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوین، میتونید به سرعت به تارنمایی شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمایی رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یه دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهاتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یه رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir رو فراموش نفرمایید. در فرصتی که داریم تا پخش آخرین برنامه این بخش، سامانه پیام کوتاهمون رو هم خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. 3010-35 از این طریق هم میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشه. دقایق رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به ساعت 21، زمان پخش آخرین برنامه این بخش. دعوت میکنم با